أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیهات مربوط به حکم مولوی و حکم ارشادی بود. شش تنبیه از تنبیهات این مبحث رو عرض کردیم. تنبیه هفتم در این رابطه است که آیا اصل در امر و نهی مولویت است یا ارشادیت. مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است، و اگر بخواهد حمله بر ارشاد بشود محتاج قرینه است. اما در مقابل بعضی مدعی شده اند که مطلب به عکس، یعنی حمله امر و نهی بر مولویت محتاج معونه زائده است، اما اگر بخواد امر و نهی حمله بر ارشاد بشود این احتیاج به معونه زائده نداره. خب اصل این ادعا مبتنی بر مقدماتی است که تا حد این مقدمات طویله. حالا ما خیلی خلاصه و مختصر اون مقدماتی که ازشون استفاده شده و به این نتیجه رسیده اون رو عرض میکنیم. اجمال مدعای بعضی از بزرگان این است که ما اگر از امر یا نهی مولویت را میفهمیم، این به سبب دلالت اقتضاء، و اگر این دلالت اقتضاء نباشه امر و نهی دلالت بر ارشاد میکنن. اون معونه زائده‌ای که برای حمله بر مولویت نیازمندیم همین دلالت اقتضاء، و الا حمله بر ارشاد بر حسب تناسباتی است که به حسب طبیعت موضوع ثابته، و لولا اون دلالت اقتضا امر و نهی حمله بر ارشاد می شود. خب اساس فرمایش این بزرگوار بر یک مقدمه ایست که حالا ما بعداً عرض می کنیم. این مقدمه مقدمه قابل قبولی است، لکن ما در استفاده ای که از این مقدمه شده بحث داریم. ایشون معتقد است که هر کلامی متشکل از دو عنصر است، یکی عنصر شکلی و دیگری عنصر معنوی. عنصر شکلی در مدلول لفظی متمثل می شود، و عنصر معنوی که از اون تعبیر به محتوا می شود در تحت مدلول لفظی پوشیده است. اون چه که مصحح استعمال صیغه، حالا یا صیغه امر یا صیغه نهی، در یک معنایی است، همین محتواست، و الا اون شکل و اون مدلول لفظی خب در معانی مختلف استعمال میشه، اما مصحح استعمال این محتواست. این عنصر شکلی و عنصر محتوایی در بعضی اوقات با هم متحدن، ولی در بسیاری از اوقات با هم مختلف هستن، و به همین جهت هست که صیغه واحده دارای محتویات متعدد است که به حسب موارد مختلف متفاوت می شود. مثلا صیغه امر یا صیغه نهی در معانی کثیره استعمال می شند، اما این معانی مدلول استعمالی کلام نیستند، و همچنین این معانی به عنوان عرض به حضور شما دوایی و اغراض مختلف هم محسوب نمیشن. اگر معانی مختلفی برای صیغه امر یا صیغه نهی وجود داره، این مربوط به عنصر محتوایی کلامه، نه عنصر شکلی. بر این اساس میگویند ما اگر یک کلامی را خوب بخواهیم بشناسیم، برای فهم کلام باید شناختی نسبت به عوامل مختلفی که در تعیین محتوای کلام مؤثرند داشته باشیم. یعنی اینجور نیست که ما بگیم خیلی خوب مدلول لفظی این کلام رو میدانیم، پس کلام را کاملا شناخته ایم. شناختن مفردات یک کلام کافی نیست، شناختن مدلول لفظی یک کلام ولو ترکیبیش کافی نیست. کلام تشبیه شده به یک کوهی که در یک آب قرار گرفته. شما یک کوهی رو که در آب واقع شده، یک بخشی از این کوه از آب بیرونه، ولی بخش اعظمش در زیر آب پنهانه. تشبیه میکنن که کلام این چنینه، یک بخش کوچکی از معنای کلام ظاهره، بخش اعظم کلام که همون محتوای کلامه، این پوشیده در تحت مدلول لفظی کلام هست. عوامل مختلفی در محتوای یک کلام مؤثرند. ظرف وقوع کلام، طبیعت موضوع، صفات نفسیه متکلم و مخاطب، همه اینها در محتوای یک کلام تأثیر دارند. خب اگر ما میخواهیم یک کلامی را به نحو صحیح بشناسیم، باید از ظرف وقوع کلام، از صفات نفسیه متکلم و مخاطب، از طبیعت موضوع آگاهی داشته باشیم، و بدون اطلاع و آگاهی از اینها کلام به درستی قابل فهم و قابل شناخت نیست. از این روش تعبیر می‌کنند به منهج تفسیر نفسی کلام، که علت این که بهش میگن منهج تفسیر نفسی یا وجه تسمیه این عنوان این است که به نوعی عرض به حضور شما حالات نفسی متکلم و مخاطب این جهاد در اونها تأثیر داره. شاهد بر این که این امور در یک کلامی اثر میگذاره و در شکل گیری محتوای یک کلام اثر میگذاره این است که میگویند کلام واحد نسبت به افراد متفاوت در زمانهای متفاوت معانی مختلفی پیدا میکنه. این یک شاهد قوی بر این که عنصر محتوای یک کلام که مهمترین بخش یک کلامه تحت تأثیر عواملی است که خارج از مدلول لفظی کلام. خب با این توضیح کلی و مطلبی که راجع به شناخت هر کلامی وجود داره، میایم سراغ صیغه امر و نهی. البته حالا این مطلب و مقدمه ای رو که عرض کردم این مفصلتر محتاج به بحث بیشتری هست که حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنه، اما این یک مطلبی است که به نحو کلی در مورد هر کلامی وجود داره، چه صیغه امر باشه، چه صیغه نهی باشه، چه جمله خبری باشه به صورت نفی یا به صورت اثبات. علی ای حال نتیجه ای که ما در این بخش میگیریم از این مقدمه اینه که در صیغه امر و صیغه نهی به دلیل همین نکته ای که عرض کردیم اختلافی که در محتوای صیغه ها ایجاد می شود این به خاطر اختلاف ملابسات و تناسباتی است که در موارد مختلف وجود دارد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر یک حکمی بر روی یک طبیعت تکوینی بار بشه که این دارای آثار خارجی است، مثلا حکم حرمت روی طبیعت خمر، این علتش این است که مکلفین نسبت به این طبیعت به جهت قوای نفسیه غضبیه یا شهویه رغبت پیدا می‌کنند. برای اینکه جلوی رغبت مکلفین نسبت به این طبیعتی که دارای آثار خارجی هست گرفته بشود، یک نهی متعلق به این طبیعت میشه، در حالی که سابقه بر این حکم نه علمی و یقینی نسبت به این حکم وجود داشت و نه حتی احتمالش داده میشد. به طور کلی هر حکمی که آمده روی یک طبیعتی قرار گرفته، این بدون سابقه و بدون هیچ اثری در گذشته قبل از این حکمه. خب وقتی خطاب لا تشرب صادر می شود، این خطاب متضمن یک محتوایی است که از اون تعبیر میکنن به محتوای عام. این محتوای عام در مورد نهی که عبارت از زجره
وعید بر فعله، و در مورد امر وعید بر ترکه. یعنی صیغه امر که در واقع بعث به انجام کاره، اینجا یه محتوای عامی در مورد او هست، در هر بعثی این محتوای عام وجود داره و اون وعید بر ترکه، در هر زجری یه محتوای عام وجود داره و اون وعید بر فعله، که اون ترکش وعید دارد، این فعلش وعید داره. اون وقت اگر صیغه امر و صیغه نهی که در واقع معنای بعث و زجر دارند و این مشترک بین حکم مولوی و حکم ارشادیه، یعنی در حکم مولوی و حکم ارشادی همچنانی که قبلا گفتیم هر دو یه خصوصیت مشترک دارن و اون اینکه حکمن، و حکمن ما معنا کردیم، حکم تکلیفی عبارت است از اون مجعول شرعی که متضمن بحث و زجره. پس هم در حکم مولوی و هم در حکم ارشادی باید بحث یا زجر وجود داشته باشه، سابقا این رو عرض کردیم. خب الان این صیغه امر یا صیغه نهی که یک محتوای عامی رو ازش ما میفهمیم، اگر بعث باشه اگر زجر باشه، فرقی بین حکم مولوی و حکم ارشادی نمی کنه. منتها نکته ای که وجود داره اینه، ما برای فهم مولویت حکم، حکمی که از صیغه امر فهمیده می شود، محتاج یک دلالتی هستیم به نام دلالت اقتضا. یعنی اگر این دلالت اقتضا نباشه، به طور طبیعی این حمله بر ارشاد میشه. حالا عمده بحث در همین دلالت اقتضاه که چطوری این دلالت اقتضا وجود داره، چطوری صیغه امر یا صیغه نهی ازش به دلالت اقتضا این مطلب فهمیده می شود. همه بحث و اون مقدماتی که گفتیم بزنگاهش همینجاست. ببینید همه سخن ایشون اینه که اگر صیغه امر دلالت بر وعید میکنه، اگر وعید بر ترک، اگر صیغه نهی دلالت بر وعید به فعل میکنه، این از راه دلالت اقتضا فهمیده میشه و این چیزی است که فارق بین حکم مولوی و حکم ارشادیه، همین مسئله وعید بر فعل و وعید بر ترک. والا اصل بحث و زجر که در هم در حکم مولوی وجود داره و هم در حکم ارشادی وجود داره، اون چه که فارق بین حکم مولوی و ارشاده همین مسئله وعید بر فعل و وعید بر ترکه، که این رو ما از دلالت اقتضا میفهمیم. حالا چگونه این رو باز در قالب یک به اصطلاح مطلب تقریبا باز مبسوطی توضیح میدن. پس توضیح این که چگونه به دلالت اقتضا این فهمیده میشه از این قراره که میگوید که شما صیغه امر رو در نظر بگیرید، مدلول صیغه بعثه، صیغه نهی مدلولش زجره. این مدلول
مجردن از یک اعتبار دیگر و معنای دیگر هیچ مفهومی نداره. خوب دقت کنید، یعنی میگه تا مادامی که یک معنای دیگری نباشه، صرف این که این صیغه دلالت بر بحث میکنه یا دلالت بر زجر میکند، این نمیتواند منشأ اثر باشد، نه خارجن و نه عقلاءن. و همینطور فرض بفرمایید افعل بعث داره، خب این صرف بعثی که از این افعل فهمیده می شود، نه خارجن منشأ اثره، نه از دید عقلا، الا اینکه یک محتوای دیگری، یک معنای دیگری که مسانق با این لفظه، به عنوان سبب برای یک اثر عقلایی اینجا تصویر بشه. اون محتوا و معنای دیگه چی میتونه باشه؟ میگه یکی از این دو امر، یا مثلا یک مبادی سابقه ای وجود دارد که توهم، فرض بفرمایید که یک حکمی بوده و الان میخواد اون توهم رفع بشه. بعث و زجر در عرض به حضور شما چنین فضایی ایجاد میشه و صیغه امر و نهی انشاء میشه. و یا اینکه به طور کلی یک اعتباری و جعلی از ناحیه شارع که همون وعیده بر ترک یا وعیده بر فعله، باید زمیمه بشه به این مدلول صیغه تا وجوب و حرمت تحقق پیدا کنه. پس ببینید محصل فرمایش ایشون اینه، صیغه امر اگر مدلولش بعث یا زجره، این مجرد از اعتبار دیگر معنا نداره، حتما باید یه محتوای دیگری که همسنخ با این است کنار این باشد تا بتواند منشأ اثر باشه، و اون محتوای دیگر یه اعتباری است از ناحیه شرع، یک جعلی است از ناحیه شارع که عبارت است از همون وعید بر ترک و وعید بر فعل. پس دلالت اقتضا اینجا چی شد؟ دلالت اقتضا از کجا فهمیده شد؟ چطوری صیغه امر و صیغه نهی به دلالت اقتضا وعید بر فعل یا وعید بر ترک را اثبات کرد؟ عرض کردیم صیغه امر مدلول لفظیش بعث و زجر، و از اون جایی که بعث و زجر به تنهایی و مجرد از اعتبار دیگر منشأ اثر نیست، ما ناچاریم یه محتوای دیگری را که همسنخ با این است در نظر بگیریم تا این صیغه بتونه به خاطر اون مدلول لفظیش منشأ اثر باشه. اون محتوا چیه؟ وعید بر فعل و وعید بر ترک. اینه که ما میگیم دلالت اقتضاه. نه، دلالت صیغه امر بر وعید بر فعل، چون صیغه امر مدلول لفظیش بعثه. من دارم نقل قول میکنم، ما به این حرف اشکال داریم که حالا عرض میکنم. مدلول لفظی این صیغه بعثه، مدلول لفظی این صیغه زجره. کجاش وعید بر فعل توشه؟ کجاش
وعیده بر ترکه. خب مدلول لفظیشون میگه اینه. منتها ما وقتی ببینیم این مدلول لفظی مجردن از یک معنای دیگر و اعتبار دیگر مفهومی نداره، اثری نداره، میگیم خب پس باید پای یک اعتبار دیگری را به میان کشید، پای یک محتوای دیگری را به میان کشید. اگر بخواد اثر داشته باشه اغلاءن، تکوینن که اثر نداره، اگر اغلاءن بخواد اثر داشته باشه، این اثر اغلایی مترتب بر اینه که یک تخویف و وعید بر فعل باشه یا تخویف و وعید بر ترک باشه. معلوم شد دلالت اقتضا؟ حالا این حرف محل بحثه، فعلا در مقام نقل داریم عرض میکنیم که محصله. حالا این بخش از کلام ایشون این شد، ما از اون جایی که مدلول صیغه امر یا نه بعث و زجر و این به تنهایی نمیتونه منشأ اثر باشه، مجرد از معنا و محتوای دیگر نمیتواند منشأ اثر باشه، ما ناچاریم یه محتوایی رو در نظر بگیریم مسانخ با این، و این محتوا یا باید یک به اصطلاح امری باشد سابقه بر این که اون اعتباری نیست، مثل این که عرض کردم در مقام رفع توهم یک حکم سابق باشه که اون اینجا موجود نیست، یا اینکه یک اعتباری از ناحیه شارع شده باشه، یک امری از ناحیه شارع جعل شده باشه که اگر اون رو ما زمینه این بکنیم اون وقت این مدلول صیغه جون پیدا میکنه. این محتوایی که میگیم همینه، میگه اگر صیغه امر این محتوا کنارش نباشد، این معنا و مفهومی نخواهد داشت. لذا خب ما اگر بخوایم از یک کلامی به دلالت اقتضای مطلبی رو بفهمیم، طبیعتاً این دلالت اقتضا یه معونه زائده است. اگر ما در جایی کلامی و خطابی صادر شد قرینه ای نبود بر این که ما اون رو حمله بر ارشاد بکنیم یا حمله بر مولویت، مدعای ایشون اینه که ما این رو حمله بر ارشادیت میکنیم، چون حمله بر مولویت محتاج قرینه و معونه زائده است و اون قرینه و معونه زائده همین دلالت اقتضا است. و از اونجایی که معونه زائده و قرینه زائده عرض به حضور شما نیازمند اثبات، اصل اینه که کلام معونه زائده ای نیازمند نباشه، لذا برخلاف مشهور ایشون معتقد است که اوامر بدون قرینه، نواهی بدون قرینه حمله بر ارشاد میشه. اصل در امر میگوید ارشادیت نه مولویت. این مطلب رو در عرض به حضور شما آدرسش رو میخوام اگه عرض بکنم، قاعده لازرر آقای سیستانی صفحه 140 که اونجا تقریبا به تفصیل توضیح دادند ایشون. خب حالا آیا این کلام و این فرمایش صحیح هست یا نیست؟ آیا سخن مشهور درسته یا
عرض به حضور شما این فرمایش مشهور قائلن که اصل در اوامر و نواهی مولویت، اما ایشون برخلاف مشهور معتقد است که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت. خب این سخن، البته ما امروز نمیرسیم حالا جهاتی که در کلمات ایشون به نظر ما محل بحث هست همه رو عرض کنیم، حالا اون مقداری که فرصت هست عرض میکنیم. ما در اصل سخن ایشون که در هر کلامی یک عنصر شکلی و یک عنصر محتوایی وجود داره و این که برای تفسیر کلام باید همه جهاتی را که کلام در میان اونها احاطه شده ملاحظه بشود و مسائل مربوط به ظرف وقوع کلام، صفات نفسیه متکلم و مخاطب باید مورد توجه قرار بگیره، با ایشون موافقیم. یعنی اصل این فرمایش فرمایش درستیه که ازش تعبیر کردن به منهج تفسیر نفسی. البته اساس این سخن هم عرض و حضور شما حالا حداقل در بین معاصرین مشهور این است که این رو شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی به ایشون نسبت میدادن. اصل سخن مال مرحوم آقای بروجردیه و خب ایشون هم مدت زیادی شاگرد آقای بروجردی بود، حالا مدتی مقدارش حالا دقیق نمیدونم، شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی بودن و اصل این حرف مال خود ایشون نیست، این رو مکرر شاگردان مرحوم آقای بروجردی از ایشون نقل میکنن که بالاخره در فهم روایات مخصوصا ایشون تأکید روی این جهت داشتن که ظرف صدور روایات رو، حالا شاید به این گستردگی و به این تعبیر و با این اصطلاحات نبوده، ولی این که تأکید داشتن ظرف صدور روایات، ظرف زمانی، موقعیتی که درش صادر شده، نحوه عرض به حضور شما، سؤال سائل، وضعیت مخاطبه و مفاهمه، اینها در تفسیر و استدلال به روایات مسلم اثر داره. لذا اصل این فرمایش قابل قبوله، مال خود ایشون هم نیست. و انما الکلام در استفاده ای که ایشون از این بیان در ما نحن فی کردن، همه بحث در اینجاست، میخوام ببینیم آیا این میتواند مدعای ایشون رو ثابت کنه یا نه. ما در کلمات ایشون چند موضع به عنوان تأمل و اشکال داریم که حالا بعضی از اینها جزئی خیلی مهم نیست، اما یک جهت عمده به عنوان اشکال در فرمایشات ایشون وجود داره که این رو دیگه امروز نمیرسیم بگیم و موکول بکنیم به فردا. حالا یک شنبه هم بود، یوم الشروع هم بود، ولی دوستانم نیومدن، اما بالاخره عرض به حضور شما یکی دو جهت عمده حالا عرض میکنم در فرمایش ایشون به نظر ما محل اشکاله که حالا اینو باید انشاءالله عرض کنیم. حالا شما یه تأملی هم بفرمایید که آیا این فرمایش محل اشکال هستین. شما به نظرم وقتی من میگفتم به نظرتون اشکالاتی در این کلام بود ها؟ نه حالا شما الان خودت ببینم چی به ذهنت رسیده. من همون موقع به نظرم رسید شما یه اشکالی دارید. خب درسته، حالا این مدین چیش؟ یعنی آیا این معونه زائده هست یا نیست واقعا؟
نیست.